أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان مکاسب محرمه جریان خرید و فروش قرآن کریم مطرح شد. چند تا بحث در خرید و فروش کتاب الهی تر هست. مبحث اول برابر با مقتضای قاعده است که قاعده چیست. مبحث بعدی برابر با نصوص مقتضای روایات چیست. آیا روایات معارض دارن یا ندارن؟ اگر معارض دارن جمع سندی لازم است یا جمع دلالی. جمع دلالی هم با تصرف در ماده است یا با تصرف در هیئت. بر فرضی که دلالت بکند بر حرمت یا کراهت، این هر گونه تجارتی محور شمول مدار شمول هست یا خصوص بیع. مطلب اول این بود که اگر قاعده اقتضا کرد یک چیزی باطل باشد، فرق بین بیع و اجاره نیست. مقتضای قاعده اولی عدم فرق است، مگر اینکه نص خاص در جایی فتوا و تفریق بدهد. ولی اگر مقتضای قاعده اولی جواز بود و عدم منعش محتاج به دلیل است. اگر نص خاصی یه موردی را تحریم کرده است، بر همون مورد اکتفا می شود. اینها خطوط کلی به فهرست بحث بود. اما در مقام تفصیل اشاره شد که مقتضای قاعده اولیه جواز خرید و فروش و هر گونه تجارت است، برای اینکه فاقد هیچ عنصری از عناصر محوری تجارت و کسب نیست، هم مال هست و هم تلق است. بعضی از چیزها در فضای شریعت مالیت ندارن، مثل اعیان نجسه یا نظیر ابزار قمار. بعضی امور هستن که در فضای شریعت مالیت دارن ولی باز نیستن، بستن، مثل وقف، ره و مانند آن، که اینها تل نیستن، مقیدن، در گروه زنجیر پای اونهاست. چنین چیزی رو نمیشه خرید و فروش کرد و مانند آن. قرآن کریم هم مال است و هم تل. مالیتش برای آن است که سیر متشرعه از دیر زمان تا کنون که در این متشرعه علما، مجتهدین، فقها، حکما همه حضور دارن، قرآن کریم را در عین تکریم و تقدیس بالاخره به صورت بیع و شرا در میارن. ولو بگن به تعبیر مرحوم شیخ انصاری هدیه، ولی میخرن میفروشن. جدش خرید و فروش است. صورتن و لفظن برای تکریم و احترام میگن هدیه. این سیره متشرع. قاعده اولی هم این بود که این چون فاقد هیچ عنصر نیست، خرید و فروشش به جمعی اقسام تجارتش جایز باشد. و شارع مقدس هم او رو به عنوان ملک و مال تلقی کرده است. در بحث ارث قرآن را نظیر انگشتر، نظیر قلم، نظیر سیف، نظیر عصا، که همه اینها ملک مورثن، اینها را جز حبوه می دارد که به فرزند بزرگ می رسد، بزرگتر می رسد. خب اگر اینها در ردیف قرآن کریم در ردیف سار اموال است که از مورث به فرزند بزرگتر به عنوان حبوه می رسد، میشه مال دیگه. اگر مال است، جمعی آثار مالیت برو بار است. بله. الان صحبت در مالی که در مقابلش بذل می شود نیست، صحبت در خود اوست که او را شارع مقدس به عنوان مال تلقی کرده، قرآن را مثل شمشیر می دونه، قرآن را مثل تسبیح می دونه، قرآن مثل انگشتر می دونه، قرآن مثل سایر کتاب‌های عمیق علمی تخصصی میدونه که نه، برای این که مورد ارث قرار میگیرد. اون اولی بله سیره متشرعه این است، خود سیره دلیل است. ما که اگر سیره بر این بود که در برابر اون مال قرار بگیره، بر دلیل نبود. اما سیره بر بیع است. اگر سیره بر بیع است، به در بین این سیره متشرعین هستن، مخصوصا قرآن کریم را متشرعین طلب میکنن و فقها، علمای مرمراجع بزرگ همه در بین این متشرعین حضور دارن، خرید و فروش میکنن. منطقه به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه از او به هدیه یاد میکنن، نشانه آن است که خرید و فروشش جایز است. در جریان صداق زن اونجا تعبیر قرآنی است که وآتوهن اجورهن، این به منزله اجرت است نه منزله ثمن. این رو خود قرآن تعبیر کرده، تعبیر به صداق کرده، تعبیر به نهله کرده، با مبتدیان یه جور حرف زده، با متوسطین جور دیگه حرف زده، با اوحدی اهل معرفت جور دیگه حرف زده، هم برای توده مردم که یا با یا ایها الناس خطاب میشن فرمود با آتوهن اجورهن، و هم برای متوسطی نظیر حکیم فقیه و مانند آن تعبیر کرده که صداق اونها را بدید، هم برای بالاتر از حکیم و فقیه با اولیای الهی تعبیر به نهله کرده و آتوهن صدقاتهن نهلتن. اون عارف که از نهله یه چیزی میفهمه، او رو که فقیه و حکیم نمیفهمه که. اون حکیم و فقیهی که از صداق بفهمه، او رو که توده مردم نمیفهمه که. اگر قرآن برای مردمی است که لهم درجات، اون درجاتی هم دارد، چند جور حرف میزنه و هر کدام از این هم در سقف خاص خودشه. و فرمود زن بالاتر از این است که با او مهریه بدید، زن بالاتر از آن است که با او اجاره بدید، او رو اجرت بدید، باید به اون نهله بدی. این یه تعبیر دیگه است، صداق یه تعبیر دیگه است، واتون اجورانه تعبیر دیگه است. به هر تقدیر قرآن در روایات بین مصحف و بین سیف و عصا و مانندون فرق نذاشت، معلوم شد اینه مال دیگه. وقتی که مال شد، قاعده اولی اینه که آثار مالیت برو بار باشد. روایات باب سه از ابواب میراث او ابوین اولاد کتاب ارث وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیهم السلام جلد 26 صفحه 97 باب سوم از ابواب میراث ابوین اولاد. عنوان باب این است که باب ما یه باب هل ولد و ذکر و اکبر من ترکت ابیه دون غیرهی. از اونها به مناسبتی شما این باب دوم را هم ملاحظه فرمایید، گرچه با بحث کنونی ما ارتباط ندارد، اما اینه که چون گاهی این مسئله که چرا ارث زن کمتر از ارث مرد است، این همیشه مورد سوال بود، گرچه تحقیقات نشون میدهد به اینکه هرگز ارث مرد بیشتر از ارث زن نیست. در بعضی از موارد مرد بیش از زن ارث میبرد، اون هم از ائمه علیهم السلام سوال کردم و جوابش هم شنیدن. اینطور نیست که انسان بگوید در اسلام زن و مرد از در ارث مساوی نیستند، مرد دو برابر دارد. نه خیر، در اسلام در خیلی از موارد زن و مرد به اندازه هم ارث می‌برند. در گوشه ای از موارد که اون دختر و پسرند، دختر نسبت برابر با پسر می‌برد، نه در اسلام زن نسبت مرد برد. خب مادرم زنه، پدرم مرده، هر کدام یک ششم میبرن. این تو نیست که سهم پدر بیشتر از مادر باشد که لکل واحد لعبه معبه کل واحد مرمست و دوست. در برادر و خواهرانی که کلاله امیان فهم شرکا و فسترست، اینطور نیست که برادر و خواهر اونجا برادر دو برابر خواهر ببره. خیلی از موارد است که اینها شبیه هم و همتای هم ارث دارن. میمونه پسر و دختر، اینجاست که لذکر و مثل از انسین. در همین جا هم از ائمه رو هم سوال کردن که چرا اینجوره، باب دوی از ابواب میراث ابوین اولاد صفحه 93 جلد 26، اونجا چند تا سوال هست از وجود مبارک امام باقر سوال کردن، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن، بعد از امام بعدی که سوال کردن او همین فرمایش فرمود که امام قبلی، بعد سوال میکنن که این روایت از امام دیگر هم رسیده، اونم همین جواب دادن. فرمود ما ائمه یه جور حرف میزنیم، حرف همه ما یکیه. روایت اولش که مال ابن ابی الاوجا سوال میکنه، از اعتراض میکنه که ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما واحدا و یأخذ الرجل سهمین. بعد ابی جعفر احول میگوید که ما این مطلب رو بعضی از اصحاب ما برای وجود مبارک امام صادق علیه السلام عرض کردن. حضرت فرمود سرش این است که ان المرأة لیس علیها جهاد ولا نفقه ولا معقله، هزینه جبه و جنگ مال او نیست، هزینه عائله منزل به عهده او نیست، دیه بر عاقله است، اون عاقله مرد است، هرگز از سنخ دیه عاقله چیزی بر زن نیست. اونو هم در نظر بگیرید، اینم در نظر بگیرید. روایت اول اینه تا پنجم ششم غالب این روایاتش همینه. از وجود مبارک امام رضا سوال کردن، همینطور جواب داد. از وجود مبارک ابی محمد علیه السلام سوال کردن که ما بال المرأة المسکین، حضرت همین پاسخ فرمود. حضرت فرمود که ان المرأة لیس علیها جهاد ولا نفقة ولا علیها معقله انما ذلک علی الرجال. بعد این سائل میگوید که من تو درونم گفتم که فقلت بنفسی قد کان قیل لی ان ابن ابی الاوجا سأل ابا عبدالله علیه السلام عن هذه المسئله فأجابه بهذا الجواب. من تو قلبم گفتم که یه همچی سؤالی رو ابن ابی الاوجا از وجود مبارک امام صادق کرد، امام صادق همینجور جواب داد. حالا تو قلبم گفتم این حرف را، فورا وجود مبارک ابو محمد فرمود بین که نه، بله اونی که تو دلت گذشت، تو خاطرت گذشت، هذه المسئله مسئله تو ابن ابی الاوجا و الجواب منا واحد اذا کان المسئله تو واحدا، اگر مسئله یکیه ما همه ائمه هم یه جور جواب میدیم. چند روایت است آخری رو حتما ملاحظه فرمایید تا مشخص بشود که این سوال همیشه بوده، پاسخش هم بین ثبت داره. خب در باب سوم از ابواب میراث ابوین اولاد، اونجا از وجود مبارک امام صادق در روایت اول بین صورت آمده است که اذا ما تر رجل فسیفه و مصحفه و خاتمه و کتبه و رهله و راحلته و کسوته لأکبر بلده. حالا بین قرآن کریم با کافی و من لا یحضر از دل ارث فرقی نیست، البته خب اون کلام الهیست، قداست خاص خودشی دارد، لایم از توی درون تحرونم است، ولی از دل آثار ملکی این کتاب های علمی پدر به پسر بزرگ میرسد. اینها را فرمودن جد حبوه است. خب اگر قرآن کریم از در مسائل مالی با کافی و ملای حضور یکیه، جز حبوه است، ملک مورث است، به فرزند بزرگتر میرسد، پس رو قاعده اولی جمعی آثار ملک برو بار دیگه، وقف هم که نیست، رهن هم که نیست، ملکون تلق. پس مقتضای قاعده اولیه اینه که جمعی اقسام تجارت رو جایز. در جریان خرید و فروش قرآن به کافر، خب اون مقام دیگر از بحث است که اون حد و حرمت رو به همراه دارد، بمانند اون که بحث قاعد آمد جز مکاسب محرم هم است. اما خرید و فروش قرآن در حوزه اسلامی چرا ممنوع باشه؟ مقتضای قاعده اولیه جوازه، هم جواز خرید و فروش، هم جواز کتابت قرآن، قرآن نویسی، اجیر شدن، صحافی کردنش به ماننده اون جایز است، براقش هم جایز است، خطاطیش هم جایز است، بیوشیش هم جایز. این مقتضی قاعده اولیه. اما روایات مسئله در بحث دیروز اشاره شد که دو طایفه است. شاید منشه اختلاف دو قوه، اختلاف فقها رضوان الله علیهم در مسئله همون روایات مختلف باشد، چون روایات دو طایفه است. یک طایفه دلالت بر منع خرید فروش قرآن دارد، یک طایفه دلالت بر جواز خرید فروش قرآن کریم دارد. هرچه انسان به گذشته مراجع نزدیکتر می شود، فتوای اونها بر حرمت خرید فروش بود. هرچه به متأخر نزدیکتر می شود، از حرمت به کراهت بعد به اباحه منتقل شده است، که غالبا خیلی از این محققین صاحب جواهر این است و خیلی ها هم همطور راه رفتن. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه از بعضی از جهات طرز قدما را، فتوای قدما را انتخاب میکنه. این بود بله. نه البته این منصرف است به همون اون چند تا کتابی که قبل رایج بود، ولی حالا یک کسی کتابخانه معظمی داره که سرمایه است، اون بعید. خب نمی کتابهایی که مورد نیاز خود آدمه، نه اون جایی که به صورت سرمایه در آمده. خب نظیر سیف است، نظیر کتاب هست، مال است دیگر. نظیر چون وحدت سیاق آثار مالیت و ملکیت مشترک است بین اینها دیگر. کتاب ها، سایر کتاب ها هم مال است هم ملک، سیف هم مال است هم ملک، انگشتر هم مال است هم ملک. این وحدت سیاق نشون میدهد که قرآن در ردیف سایر کتاب هاست از هر حبه بودن شبیه اونه. خب حالا روایاتی که وارد شده است دو طایفه است، یه طایفه من یه طایفه جواز. چجوری این روایات با جمع کرد؟ آیا جمع سندی باید کرد که مرحومای خویی و همفکرانشون این راه را طی میکنن که میگن روایاتی که دلالت بکند بر من نوعا ضعیفه، بنی که یا مجهول توشه یا غیر موثق؟ پس جمع سندی دارد و ترجیح سندی دارد یعنی، یا نه راه مرحوم صاحب جواهر را باید طی کرد که تصرف در ماده کردن، گفتن به این که این روایاتی که میگوید جایز است، یعنی اصل اشون البته صریحا میگن جایز است و با اجاره تلفیق میکنن اونجا که دارد که قرآن را مثلا خرید و فروش کنید و ما فیه من عمل یده، که این رو تلفیقی از بی به اجاره دانستن که این بله بله. نه ارشد بگی ایشون این راه طی میکنن، مرحوم شیخ این راه و امثالش راه طی نمیکنن، برای اینکه یا معتبر میدونن یا عمل مشهور رو جابر میدونن. مرحوم شیخ مشکل سندی نیافتن در روایات من، چون صاحب جواهر هم این راه را طی نکرده. ایشون که گروه جزء گروه سومن آمدن این راه را انتخاب کردن و هم فکرانشون، وگرنه اون بزرگواران یا صحیح دونستن، معتبر دونستن، یا عمل مشهور جابر دونستن، بالاخره گفتن کافی است. مرحوم صاحب جواهر روایات جواز را مقدم بر روایات من دانستن و روایات جواز را هم توصیه دادن، هم بیرشان می شود هم اجاره را. مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن جمع کردن روایت من را مقدم داشتن بر روایت جواز با تصرف در ماده، با این است که اون روایاتی که میگه جایز است یعنی غلافش و آهنش و پوستش و امثال ذالک اینا جایز است و کاغذ و اینا، وگرنه خود این خطوط را به ماهی خطوط تحت تجارت قرار بگیرد، یا خطوطی که روی کاغذ است تحت تجارت قرار بگیرد و مانند آن، این رو معنی کردن وفاقا لما هو المشهور. راه دیگری که به عنوان جمع دلالی ارائه شده است این است که تصرف در هیئت بشود، نه تصرف در ماده، یعنی روایات مانع هنور کراهت بشود نه هنور حرمت. و شاهد جمع هم داریم، البته که جمع تبرعی نشود. شاهد جمع این است که در همین روایاتی که منع می کند تعبیرش این است که من دوست ندارم، این کار رو دوست ندارم، یا در هنگام خرید فروش حضرت فرمود که من دوست دارم بخرم نفروشم. خب اگر یه چیزی جایز نیست خرید و فروشش یکسان حکم بود، دیگه معنا ندارد که چیزی یه طرف جایز باشه طرف دیگه جایز نباشد. این که فرمود من بخرم بهتر است تا بفروشم، این نشانه آن است که قرآن فروشی بوی اهانت و امثال ذالک میدهد که انسان دارد از فروش کتاب دینی ارتداد میکند. ولی قرآن خریدن این جنبه کشش و جاذبه و امثال ذالک دارد که انسان دارد معارف دین را به خانه خود میآورد و در خدمت او قرار میگیرد. این همچه برداشتی هم خریدن کتاب به همراه قرآن به همراه دارد و اون برداشت تلخ را فروختن کتاب قرآن به همراه دارد. خب این نشون از تعبیر به احبو یک یا تعبیر به احبو یک، فرق بین بیع و شراء دو، این نشون میدهد که اون نصوص مانعه در صدد تحریم نیست بلکه در صدد تنزیه و کراهت است. مطلب دیگر این است که حالا البته باز این روایت را باز مرور بکنیم. مطلب دیگر این است که حالا برفرض چون مقتضای قاعده اولی جواز بود، اگر این روایات را ما قبول کردیم که دلالت میکند بر من، این دیگه شامل خصوص بی میشود، شامل اجاره نمیشود. چرا؟ برای این که من عشق مطابق با قاعده نیست. سایر موارد مقاصد محرمه اگر بین بیع و اجاره و جعال و سایر و عقود تجاری فرق نبود، برای اینکه فلون شی یا فلون کالا یا فلون کار در فضای شریعت از مالیت افتاده بود، خب چیزی که مال نیست هم خرید و فروشش ممنوع است هم اجاره و جعالش مشروع نیست. اما اگر چیزی مال بود و تعبدن بیعش جایز نبود، اجارش که جایزی که میشه، یه چیزی بهش جایز نباشه اجارش جایز باشه، رهن اینطور و وقف اینطور و امثال ذالک. خب وقف رو که نمیشه فروخت ولی میشه اجاره داد، زمین وقفی رو نمیشه فروخت ولی میشه اجاره داد، خانه وقفی رو نمیشه فروخت ولی میشه اجاره داد به مانندان. پس میشه ولی یه چیزی بهش ممنوع باشد به اجارش جایز باشه، تفکیک پذیر است در فضای مالیت. اینجا هم اگر چون خرید فروش قرآن جایز نبود، کسی را اجیر بکنن که برادم قرآن بنویسد، این خطاطان خوشنویسان اجیر بشوند، این نه حرمتی دارد و نه کراهت. اگه ما راه صاحب جواهر رو رفتیم، این نصوص هر برای کراهت کردیم کما لا یبعد، این کراهت مخصوص بیع است، مخصوص اجاره نمیشود. و اگر چون چه راه شیخ و رضوان الله رفتیم کما یبعد و فتوا به حرمت دادیم، این باز مخصوص به بین هست، شامل اجاره نمی شود. برای اینکه یه تعبد خاص است، مقتضای قاعده اولیه جواز است. مطلب دیگر اون است که حالا اگر آمدن این حرمت با حرمت های دیگر فرق دارد، لذا این رو تو خاتمه ذکر کردن. ببینید در این انواع خمسه که مرحوم شیخ وفاق الله و المشهور بین الفقهاء رضوان الله علیهم تعریف کردن، در مکاسب محرمه کسبی حرام است که حرمت اقتصادی داشته باشه، یعنی حرمت وضعی، یعنی مالیت ندارد، یعنی باطل است. از اول تا اینجا هر جا سخن از حرمت بود، محور اصلی حرمت وضعی بود، یعنی معامله باطل است. بعضی ها گذشته از بطلان معامله حرمت تکلیفی هم دارن، مثل شراب فروشی و بود ابزار قمار فروشی و ابزار بت فروشی و بتسازی و ندارن. بعضی ها فقط حرمت تکلیفی وضعی دارد، نوبت وضعی مثل خرید و فروش اعیان نجسه، این یعنی معامله باطل است. اما حالا معصیتی کرده باشد اینطور نیست. خب در جریان خرید و فروش قرآن کریم ای کسی نظیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه فتوا به حرمت داد، این حرمت تکلیفی محض است. سر این که مسئله حرمت به مصحف را از مرز سایر مکاسب محرم جدا کردن هم همینه. و سر این که سیدن استاد امام رضوان الله علیه این رو تو مکاسب محرمه اصلا مطرح نکردن همینه. و اگه شما میخواید جزء معاصی رو ذکر بکنید، اون نقدی که برای ما این نایی در اول ورود بحث داشتن، معاصی تو عالم زیاده. شما میخواید مسائل اقتصادی رو ترک کنید که چه کسبی باطل است چه کسبی حلال است، باید مواظب باشید فتوا بدید در جایی که بحث کنید، جایی که کسبش باطله. حالا برفرض حرمت به مصحف برفرض حرام باشد، باطل که نیست، پس دیگه تو مکاسب محرمه جا ندارد. نه در بحث قضا و شهادات اونجا که عدالت ذکر میکنن که چیزهای منافی عدالت است و چه چیزی معصیت است، اینجاش اونجاست. تو بحث شهادت اونجا اونجاست. تو بحث امامت جمعه و جمعه که امام باید عادل باشد، عدالت چیست و حدودش چیست، جاش اونجاست. اما تو مکاسب محرمه که انسان نمیاد یه چیزی که حرمت تکلیفی دارد بحث بکند. اگر چنونچه ما راهی رو که ناسواب است یعنی راه حرمت فتوا به حرمت دادیم، خب این باز مخصوص بیعه، چون برخلاف قاعده است و خصوص تکلیف هم هست و بر مورد نص هم اقتصار بشه، دیگه مجالی برای حکم وضعی نیست، هیچ مجالی برای حکم وضعی نیست و معامله صحیح است منتمعصیت کرد. مطلب دیگر این است که فرع دیگر مطلب دیگر آن است که گاهی از ملاک اون شی ما میفهمیم که این اختصاصی به بی ندارد، گرچه حکم تکلیفی است، گرچه مسئله مالی کسبی اقتصادی و وضعی را به همراه ندارد، حکم تکلیفی محض است، ولی میفهمیم که مخصوص بی نیست. نظیر حرمت بی وقتا ندا این یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. خب حالا فرض فرمایید که امام معصوم سلام الله علیه دارد نماز جمعه اقامه میکنند که حضور همگان واجب است و سعی واجب و اذان هم گفتند تو قد قامت الصلاه دارن میگن، در حین ندای به نماز جمعه خرید و فروش حرامه، درست؟ این حرمت هم حرمت تکلیفی است، حرمت وضعی نیست. هم خریدار هم فروشنده باید دست از کار بکشن برن به طرف نماز جمعه. حالا اگر آمدن معصیت کردن، چیزی رو خریدن چیزی رو فروختن، اون معامله باطل نیست، چون این حرمت نخورده به این کالا تا این رو فساد رو به همراه داشته باشه، نه به سمن خورده نه به عثمان، بلکه به این عمل خورده، نه به عوضین که الان وقت خرید فروش نیست. خب پس معامله کالا مالیت داره، ثمن مالیت داره و دلیلی هم بر بطلان نیست. این نهی هم خورده به خارج حقیقت معامله، ولی رازش معلومه. رازش اینه که شما که وظیفه اصلیتون سعی به نماز جمعه است، خب اینجا در مغازه تو معطل بشید برای خرید و فروش، منافی سعی که این کار باطل. حالا یه کسی تو بنگاه معاملات مشغول رهن است، مشغول اجاره است، مشغول جعاله است، مشغول سایر عقود است، اون محرمه، گرچه آیه دارد فزر البی، اما جعاله و اجاره هم شان میشود، برای اینکه معلوم است که حرمت بی برای چیه. حرمت بی برای اینه که خب شما باید بری اونجا، اینجا مشغول خرید و فروشی، وقت نه اونجا صرف بکنی. در این جهت فرق بین بنگاه معاملات که دارن خرید و اجاره میدن با اونجایی که دارن خرید و فروش میکنن که فرقی ندارد، که این رو عرف میفهمه که اگر گفتن فزر البی یعنی فزر و ای عمل ینافی صلاة الجمعه. حالا یکیش داره بنایی میکنه، خرید فروش نیست اصلا، داره کار خودش رو تعمیر میکنه، این اتومبیل خودش رو داره تعمیر میکنه، نه خرید است نه فروش است، کار شخصی خودش انجام میده. این فزرو ایرم شان میشه. منتها به چون مسئله مهم بود او رو ذکر فرمود، برای اینکه معلوم است که حرمت این برای آن است که مزاحم با سعی به نماز جمعه است. بله، در این گونه از موارد انسان میتونه از بیع به اجاره یا سایر عقود تعدی بکنه، برای اینکه ملاکش معلوم. اما در جریان بیع مصحف چه ملاکی است که اگه کسی خرید و فروش قرآن حرام بود، مثلا یک خطاط خوشنویسی رو بیارن این کار رو بکنن، بگن تو برای ما اجیر باش است برای ما قرآن بنویس. پس بر فرضی که حرام باشد، حرمت تکلیفی است نه حرمت وضعی، چه این که مختص به خصوص بیع است و اصلا شامل اجاره و جعال و امثال ذلک نخواهد شد. برای دیگه باید هم اتفاق بکنم دیگه، حرف صحیح میزند، میگه مقتضای قاعده جواز است اگر این ادله من تام باشد، مخصوص بیع است. حالا یا حرمت یا کراهت، بلکه مخصوص بیع است، شامل اجاره نمیشود. مقتضای قاعده اینه. همین مطلب رو روایات هم تایید میکند که دارد از امام علیه السلام سوال میکنن که ما میتونیم به کسی رو خطاطی رو بیاریم برای ما قرآن میشنم تا لا بعثه. چه این که ما میفهمیم ملاک حرمت بی آن است که این کتاب الهی حتک میشود، نه چون مال نیست، بی حتک کتاب است. خب حالا اگه یه بیع بود که حد که نبود، مثل این که یک قرآنی را با قرآن دیگر معاوضه کردن، اون میگوید مثلا من چشمم با اون خط آشناست و این یکی میگوید من چشمم با اون خط معنوستر است، خب یه قرآن را با قرآن دیگر مبادله کردن، معاوضه کردن، هر دو هم در سطح تکریم و تعظیم قرآن هست، دلیل ندارد که این بی محرم باشد، چون اون حرمت نشان میداد که برای چیست. اینجا اگر رجحان نداشته باشد لااقل یه بی عادی است، برای اینکه این قرآن فروشی نیست، این خودش نشر قرآن و ترویج قرآن است. این یکی میگوید من با اون خط معنوسترم، اون یکی میگوید من با این خط معنوسترم، مبادله میکنن، معاوضه میکنن. پس اگر ولی برخلاف فزر البی اذا نودی السلام الجمعه فزر البی، چه اینا کالایی را به کالا یا کالایی را به یک بها تبدیل بکنند، در علی حال این کار حرام است، برای اینکه وقت گیره. روایاتی که بله منتها اون رقان کلی حرام است، ولی اینجا چون نص خاص دارد در باب بی مطرح کردن، وگرنه اون هم مربوط به دید است. بعضی وهم میدونن، بعضی کرامت میدونن، بعضی میگن خانه‌ای که در او قرآن نباشد ما اصلا نمیخوابیم، بعضی میگن خانه‌ای که در اون اتاقی که در اون قرآن است اصلا ما پا دراز نمی کنیم. هر دو حق میگن، هر دو در سایه تکریمن. اون یکی میگه من در پناه قرآن باید بخوابم، اتاقی که در قرآن نیست اصلا نمیخوابم، او هم واقعا بینه و بین الله قصد تکریم داره، باید من در پناه قرآن میخوام بخوابم. اون یکی میگه نه اصلا اتاقی که در قرآن است من پا دراز نمی کنم، اونم راست میگوید، چون تکریم که حقیقت شرعیه ندارد، که یه چیزی است مربوط به درک مردم، مربوط به آداب و سنن و فرهنگ مردم، به نیت مردم، اینجوره و درستم بگن. اما اگر شعار مقدس یه چیزی رو عنوان تکریم معیار قرار داده باشد درسته، اما اگه چیزی معیار قرار نداده باشد چون حقیقت شرعی ندارد، برابر با نیت مردم است، قصد مردم است، بمانند. خب این روایت هایی رو که دیروز با سرعت بعضی از اینا رو خوندیم، حالا یه مروری هم بکنیم. روایات باب 31 از ابواب مایه تصوبه، وسائل، جلد 17 صفحه 158 به بعد. روایت اولش که مرحوم کلینی نقل کرده، چون عبدالرحمن ابن سیاب درش است و عبدالرحمن هم مجهول است، این مشکل سندی دارد. البته خب افرادی مثل مرحوم شیخ یا صاحب جواهر میگن این روایات چون مورد اعتماد فقهای بزرگ و محدثین سلف هست، مورد اعتماد ماست که عمل مشهور جابر میدونه. ولی کسی عمل مشهور جابر ندونه، رو تک تک اینها بخواد نظر بده، این عبدالرحمن چون مجهول است به این روایت بهای فقهی نمیده. در اون روایت آمده است که مصاحف خرید فروش نمیشه و اگر خریدی بگو که من اون کاغذ رو میخرم، اون پوست میخرم، اون تذهیبش میخرم و ما فیه من عمل یدکه. اینجاست که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این رو خواستن تلفیقی از بیع و اجاره بدانن، که بعد برخی ها نقد کردن که اولا یک عقد که هم بیع باشه و هم اجاره که نیست، ثانیاً این ما عمل فیه، ما فیه من عمل یدکه، یعنی آثار عمل تو، یعنی اون معمول رو من دارم میخرم، نه اینکه در برابر عملت من پول بدم تا بشه اجاره. ثالثاً اگر این روایت معمول رو نخواد بگه، عمل رو بخواد بگه، اون متعلق عمل رو نخواد بگه، خود عمل رو بگه، عمل رو انسان قبل از وقوع اجاره میکنه، نه که بعد که واقع شده. واقع شده که دیگه اجاره نیست که. که انسان بگه من اجرت میدم به تو در قبال اون کاری که کردی، کاری که واقع شده که چیزی اجاره نیست. بر اما اصل تعهدش، پیمانش باید قبل باشه و چون عقد اجاره بسته شد و اجرت المسما ذکر نشد یا اجرت المسما باطل بود، تبدیل میشه به اجرت المثل. بله، چون در مال دیگری تصرف کرده. اما حالا کسی در مال خودش تصرف بکنه بعد دیگری بیاد بگه اجرت من میدم، نه، شخص میتواند کاری که روی این تابلو کرده، نقاشی که کرده، اینها را باعث عنوان ارزش افزوده روی اون چوب بکشه، روی اون فلز بکشه، اون فلز گرندر بفروشه. وگرنه به کسی بگوید به این که من این فلز، این تابلو رو، این مس رو اینقدر میخرم و فلون مبلغ هم در مقابل این کاری که انجام دادی به تو اجرت میدم، این عقد اجاری واقع نشد. اجرت مثل مال جاییست که عقد اجاره واقع شده باشه، منتها اجرت تعیین نشده باشه، این تبدیل میشه به اجرت مثل. یا نه، اجرت ذکر شده و چون باطل بود تبدیل میشه به اجرت مثل. اما یک کسی کار رو برای خودش کرده، کار واقع شده و تمام شده، بعد عقد اجاره بسته بشه، این درست نیست. روایت دوم این باب شه با عثمان ابن عیساس به مشکلی و هم ضعف سند وسیله عثمان است، البته رو فتوای افرادی مثل مرحوم خوی رضوان الله علیه، نه مثل مرحوم شیخ و صاحب جواهر. از برجین بارکه امام صادق سلام الله علیه صاد کردن بیع المصاحف و شرائها، همون لا تشتر کتاب الله ولیکن اشتر الحدیده و البرقه و الدفتین، بعد سریعا بگو اشتری منکه هازا به کزا به کزا، بگو من پوست و این قلاف و اینا رو دارم میخرم، نه خطوط رو. روایت سوم هم به همین مضمون است، اونم باز منتها از طریق شیخ است. روایت چهارم که غالب ابن عثمان هست، به غالب ابن عثمان رو هم تضعیف کردن، اون رو برام کلینی نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که سأل تو عن شراء المصاحف و بیعها، حضرت فرمود به این که قبلا این چنین بود، انما کان یوزع الورق عند المنبر، منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و کان بین المنبر و الحائط قدر و ما تمر و شات او رجل منحرف. یه راه باریکی بین منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اون دیوار بود. از اون دیوار در این روایات پنج شش گانه گاهی تعبیر به حائط می شود، گاهی تعبیر به قامه، چون اون دیوار به اندازه یک قامت بود، به جای اینکه بگوین بین المنبر و الحائط میگن بین المنبر و القامه. اون قامت یعنی دیواری که به اندازه قامت است. در جریان این لبنه و خشتی که در نصوص هست که مسجد مصلی چقدر از موقفش میتونه مرتفع باشه، گفتن به قدر چهار انگشت. شیخ خودن استاد مرمان شعرون رزبان ولی این لطیفه رو از همون اوائل میگفتن. حالا ممکنه بعضی از شواهد روایی هم تأییدش بکنه. ایشون میفرمودن به این که در چیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون زمان فرمودن که به اندازه یک لبنه، لب یعنی خشت نه آجر، اون وقت آجر نبود، هرچی بود لبن خشت خام است و آجر چو پخته. این خام رو مثل کاغذ و نامه، نوشته رو میگن نامه، نانوشته رو میگن کاغذ. اینم لبنه مثل تمبر و تمبر است، یعنی خشت نه آجر. آجر که میشه این مقدار جمع جورتره، خشت که باشه بالاخره یه مقدار قطورتره. تو اون روایات فرمودن که فاصله بین مسجد و موقف نمازگزار به اندازه یک لبنه باشه. این لبنه متعارف را همون روز به تعبیر مرحوم آقای شعران رضوان الله علیه همون روز رفتن مساحت کردن، دیدن که چهار انگشته. این چهار انگشت چهار انگشت از اون بعد در آمده، دیدن که این خشت بنده چهار انگشته. خب حائط و قامه هم همینطور بود. اینی که تو روایت دارد که بین المنبر و الحائط یک، بین المنبر و القامه دو، برای آن است که اون دیوار به اندازه قامت بود. خب لذا تنافی نیست بین این روایت با روایت هایی که به جای حائط تعبیر به قامه دارد، مثل روایت هشت این باب. روایت هشت این باب دارد که کان یوزع عند القامت و المنبر، یعنی چون اون دیوار هم به اندازه قامه بود. بس اینکه وقت گذشت. الحمدلله.